روزتون بخیر باشه دوستان. برنامه پارسایان زمان تقدیمش فرا رسیده، ساعت 11 و دعوت میکنم به مدت 8 دقیقه شنونده این برنامه باشین. درباره سیره و اخلاق علما و صحبت‌های جناب حجت الاسلام آقای متولی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهری از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان گرامی برنامه پارسایان. متقین و پارسایان کسانی هستند که در برابر دوستان خدا بسیار فروتن، ولیکن در برابر دشمنان خدا بسیار قوی و دلیر و با شهامت ظاهر میشن. یکی از شخصیت‌های بارز در امر شجاعت در برابر دشمنان دین، مرحوم آیت الله میرزا محمد علی شاه آبادی رضوان الله تعالی علیه، همون شخصیتی که استاد اخلاق حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه. ورود آیت الله شاه آبادی به تهران اواخر دوران قاجار و اوائل دوران پهلوی بودش، لذا ایشون در مبارزات خیلی پررنگ ظاهر می شدن و خطرات رو احساس می کردن، هشدار می دادن. حتی به مرحوم مدرس ایشون گفتن که این مردک، منظورشون رضاخان بودش، می گفت این مردک الان که به قدرت نرسیده، خب اینجوری میاد دستبوسی علما، مراجع، تظاهر به دینداری می کنه، خودش رو از محبین اهل بیت جا می زنه، اما به محض این که به قدرت برسه همه علما رو پشت می کنه و اول کسی رو که لگد می زنه به خود شما هستید. این هشدار رو به مرحوم مدرس می داد. سال 1314 شمسی، اوج خفقان رضاشاهی، ایشون به یه عللی از جمله اصرار مردم تهران، ایشون از قم مهاجرت میکنن تهران، تو مسجد امین‌الدوله اونجا امامت جماعت میکنن، تدریس و وعظ و خطابه مشغول میشن. بعد 2 سال هم منتقل میشن به یکی از شبستونهای مسجد جامع تهران که اون زمان تبدیل شده بود به انبار بازاریهای تهران. اون بساط انباری رو جمع میکنن، مسجد رو مهیا میکنن، نماز و تدریس و سخنرانیشون رو منتقل میکنن به مسجد جامع. وقتی که رضا شاه به اسم متحد و شک شدن لباسها اعلام میکنه که پوشیدن لباس روحانیت ممنوعه، ایشون در مخالفت با رضا شاه هر 7 پسر خودش رو ملبس به لباس روحانیت میکنه، که یکی از پسرهای ایشون آیت الله شیخ مهدی شاه آبادی است که در جبهه های جنگ تحمیلی به مقام شهادت رسیدش. تا زمانی که رژیم پهلوی مساجد و منابر رو تعطیل و ممنوع اعلام کرد، ایشون ایستاد، مسجد رو ترک نکرد، منبر رو رها نکرد. حتی یک بار مأمورین رضا شاه به مسجد جامع هجوم بردن، با کفش وارد مسجد شدن ایشون رو دستگیر کنن. آیت الله شاه آبادی نهیبی به این مأموران میزنه که اونها از مسجد فرار میکنن، میرن بیرون مسجد منتظر وای میستن تا ایشون از مسجد بیرون بیادش. وقتی آیت الله شاه آبادی از مسجد بیرون میاد، فرمانده اونها جلو میره و میگه آقا شما باید با ما بیاین کلانتری. آیت الله شاه آبادی نگاه تندی به این فرمانده میندازه و با شجاعت میفرماید برو به بزرگترت بگو بیاد، منظورش رضا شاه بوده، و اونها جرأت نمی‌کنن که ایشون رو دستگیر کنن. مأمورین رژیم برای تعطیلی سخنرانی ایشون یه بار منبرش رو دزدیدن، از مسجد بردن. مدت‌ها ایشون ایستاده سخنرانی می‌کرد. می‌فرمود ایستاده سخنرانی می‌کنم تا بدانن منبر حرف نمی‌زند، من حرف می‌زنم. یه شخصی به نام حاج حسین علیرضایی که از ندیمان آیت الله شاه‌آبادیه میگه من از 15-16 سالگی همراه آیت الله شاه‌آبادی بودم. پدرم حاج میرزا رحیم علیرضایی تو مسجد جامع تهران مؤذن بود. من هم تا زمانی که کوچیک بودم مکبر آقا بودم، بعدها شدم مؤذن مسجد جامع. ایشون میگه روزی که ایشون به مأموران رضا شاه نهیب زد و فرمود برید به بزرگترتون بگید بیاد، میگه فردای اون روز یه شخصی به عنوان نماینده رضا شاه اومد مسجد، بعد نماز اومد پیش آیت الله شاه‌آبادی مؤدبانه نشست و گفت من از طرف رضا شاه حامل پیغامی برای شما هستم و اون این هست که شما باید عمامه رو کنار بگذارید، دیگه به مسجد نیاین. ضمناً رضا شاه پیغام داده که اگر از این دستور سرپیچی کنید شخصاً چکمه هام رو میپوشم و خودم دست به کار میشم. ایشون میگه من پشت سر آیت الله شاه‌آبادی نشسته بودم، گوش دادم ببینم ایشون چی جواب میده. شنیدم آیت الله شاه‌آبادی به فرستاده رضا شاه گفت برو به شاه بگو چکمهات برا پات خیلی گشاده، و این جمله نشون از شهامت و شجاعت این مرد خدا بودش. اون زمان تو مسجد یه شخصی به نام آیت الله دوری منبر میرفت، ایشون از منبر اومد پایین، با آیت الله شاه‌آبادی گفت آقا جریان چیه، چه اتفاقی افتاد، این شخص چی میگه؟ مرحوم آیت الله شاه‌آبادی فرمودن چیزی نبود، یه غلطی کرد، منم جوابش رو دادم. این داستان گذشت. 3-4 روز بعد ایشون میگه ما متوجه شدیم تعداد زیادی از افراد نظامی مقابل درهای ورودی مسجد جامع ایستادن، مسجد رو محاصره کردن، منطقه رو قرق کردن. یه فرد قد بلندی هم اون وسط جولان میداد که میگفتن این رضا شاهه، با عصبانیت قدم میزد و منتظر آیت الله شاه‌آبادی بودش. اواسط اذان بود که آیت الله شاه‌آبادی با یک جذبه و روحانیت خاصی تشریف آوردن. رضا شاه تا چشمش به ایشون افتاد تحت تأثیر عظمت ایشون خم میشه و یه تعظیم نظامی میکنه. جذبه معنوی و سیمای روحانی مرحوم آیت الله شاه‌آبادی باعث شد رضا شاه با اون همه ابهت نظامی یه احترامی میکنه و به هنگ نظامیش دستور میده راه مسجد رو باز کنید. آیت الله شاه‌آبادی هم وارد مسجد میشه. بعدم رضا شاه دستور میده متفرق بشید. این جریان یه جریان عادی نیست، این بیانگر تصرف و قدرت معنوی ایشونه. یه رعبی، یه وحشتی تو قلب رضا شاه افتاده. قرآن میفرماید سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله. ما تو دل کافران به خاطر اینکه بدون دلیل چیزهایی برای خدا همتا قرار دادن، ما رعب و ترس و وحشت میندازیم. این نمونه ایست از شجاعت مردان الهی که قرآن میفرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی
خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. امروز هم دفتر روایت عشق رو باز خواهیم کرد و عاشقانه های دیگه ای رو از زندگی شهدا مرور میکنیم. عاشقانه ای زیبا و دلنشین از زبان یه همسر شهید. همسر شهیدی که برامون از حادثه خونبار منا میگه و از شهید عزیزش که در این حادثه شربت گوارای شهادت نوشیده. به یاد همه شهدای حادثه منا این برنامه رو تقدیم شما
میکنیم. من مصاب المناء ذوب الأحشاء نخبة القراء
من مصاب المناء ذوب الأحشاء.
چند هفته ایه که مهمون خانم عزرا حاجی گل همسر شهید دکتر غضنفر رکن‌آبادی هستیم. ایشون از دیپلمات‌های با سابقه کشور بودند که سالها در سوریه و لبنان به عنوان سفیر فعالیت می‌کردند. در برنامه‌های گذشته شنیدیم که دکتر رکن‌آبادی در دو کشور سوریه و لبنان فعالیت‌های بسیاری داشتند و همیشه در معرض خطر ترور بودند. حالا به مکه سرزمین وحی میرن و در اون حادثه به شهادت می‌رسن. خلاصه ای رو از بازگشت پیکر مطهر ایشون میشنویم که در برنامه‌های قبل گفته شده و بعد ادامه ماجرا رو باز هم از زبان خانم حاج علی گل خواهیم شنید.
بعد که جنازه 6 آذر منتقل شد به تهران، تحویل معراج شهدا شد، رویشون کالبوش و کافی صورت گرفت. بعد از 3 ماه گزارش کتبی به ما دادن که بله، ایشون مغزشون، قلبشون، معده، کلیه ها از بدن خارج شده، کلن اعضای داخلی رو خارج کردن. پرسجوهایی که ما کردیم گفتن به خاطر اینکه جسد نپوس و مثلا از بین نره این کاری کردن، در حالی که چند شهید دیگه بعد از همسر من به ایران برگشت، هیچ کدوم از شهدایی که از ایران توی منا شهید شدن این اتفاق روشون به وجود نیومد، اتفاق نیفتاد. فقط تنها کسی که به این شکل به ایران برگشت همسر من بود که بعدن گفتن آثار شکنجه هم روی بدن شهید دیده شده. البته طبیعی بود با توجه به اون حقد و کینه‌ای که نسبت به ایشون داشتن و در واقع میشه گفت ایشون دشمن بزرگ اسرائیل و عربستان بودن. توی لبنان خیلی تلاش میکردن که شهید رو از بین ببرم، منتها تیم حفاظتی قوی داشتن. نمیدونم در جریان هستین، انفجار 28 آبان 92 در بیروت به خاطر ایشون اتفاق افتاد و خود عربستان اقرار کرد که 250 میلیون دلار هزینه کرد تا بتونه رکن‌آبادی رو در بیروت از بین ببره، منتها موفق نشدم. به قول خود شهید اون بعد از اون انفجار خیلی ناراحت بودن. مصاحبه هم که کردم بعدم که به خودم گفتن و من واقعا لیاقت نداشتم، چرا من باید اون جریان زنده بمونم در حالی که من واقعا آرزوم شهادت بود و نجاتشون به خاطر یه تلفن بود. میشه گفت واقعا معجزه بود نجاتشون از اون انفجار. قسمت بود که بعد از 2 سال بیان با پای خودشون برن منطقه عربستان و با لباس احرام توی روز عید قربان با لب تشنه به اون شکل شهید بشن به دست در واقع اشغل اشقیا، بدترین مردم های روی کره زمین از دنیا برن. عاقبت به خیری واقعا، یعنی همین، خوش به سعادتشون.
کجاست عزم محمد که با لبانی از اجاز ندا دهد دم تبت یدا ابی لهبارا. خوشا به حال قریبان حج که پاک و منزه شبیه آینه دیدار می کنند خدا را. لبيك اللهم لبيك
لبیک.
از خانم حاج علی گل خواستیم برامون بگن که آیا پیگیری خاصی در این زمینه داشتن؟ اصلا چطور با این واقعه دردناک تونستن کنار بیان؟
دختر بزرگم به اتفاق دوتا از عموهاش رفتن مکه که پیگیری بکنن جریان پدرشو. من فکر میکردم واقعا ایشون هستن و قراره که برگرده بابا با ایشون با زهرا برگرده ایران. مدرسه بودم روز چهارم آذر 94، کلاس ها انجام شد، برگزار شد. من بعدن متوجه شدم که مدیر و هم بیشتر همکارای من در جریان بودن، میدونستن که همسر من شهید شده و قرار برگرده به ایران. من خودم فقط خبر نداشتم. زور که کلاسم تموم شد دیدم همکارم گفتش که میخوای همراهیت کنیم تا خونه. گفتم برای چی؟ کاری که هر روز میکنم، راهی که هر روز میرم. گفتم نه خب دوست داریم باید باشیم. من واقعا میدیدم نگرانی رو تای چهرهشون، نمیخواستم بپذیرم. در واقع اومدم خونه دیدم که مبلا جابجا شده، جابجا کرده بودن، یعنی وضعیت منزل رو جوری کرده بودن که آمادگی برای پذیرایی از مهمانها بود. اونجا خودم متوجه شدم که متاسفانه اتفاقی که نباید بیفته افتاد. منتها دیگه چون خودشون آرزوی شهادت داشتن و من فکر میکردم که ایشون شهید بشن، دیگه خیلی سخت بود. ولی خب پذیرفتم، سعی کردم که روحیمو نگه دارم، حفظ بکنم و همونجور که خودشون خواسته بودن بعد از رفتنشون امرو به دست بگیرم، بالاخره بچه‌ها رو سر و سامون بدم. یادمه که همیشه بهشون میگفتم که ببینید، مثلا سر به سرشون میذاشتم شوخی میکردم، ببین من وقتی مردم توی ازدواج مجدد خیلی عجله نکنید، یه مقدار صبر کنید که فکر نکنم من خیلی بد بودم، شما دوست داشتی مجدد ازدواج کنین. بعد تنها جوابی که دو سه بار تکرار شد و به من گفتن که هرگز، بعد از شما هرگز من نمیتونم به زندگی ادامه بدم و مطمئن باش که من زودتر از شما میرم.
چه غریبانه رفتن از این خانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه، هم سوخت پروانه.
با برنامه روایت عشق از شبکه رادیویی معارف در خدمت شماییم. در این برنامه مهمون خانم عذرا حاج‌علی گل، همسر شهید غضنفر رکن‌آبادی هستیم که یکی از دیپلمات‌های با سابقه کشور بودند و سالها به عنوان سفیر در سوریه و لبنان فعالیت می‌کردند. و حالا خواستیم که خانم حاج‌علی گل از آخرین دیدارشون با شهید رکن‌آبادی برامون بگن.
آخرین دیدارمون که عرض کردم خدمتون 8 شهریور بود که ایشونو بدرقه کردیم تا فرودگاه امام. بعد آخرین صحبتمونم 1 روز قبل از اینکه ایشون منتقل بشن به عرفات بود که تلفنی با هم صحبت کردیم. نه اصلا میگم صحبتی از برنگشتن، شهید شدن، وصیت اصلا نبود به هیچ عنوان. خیلی آروم صحبت میکردم ولی من احساسی خاصی داشتم، یعنی آرامشی که تو صداشون اون روز میدیدم توی دفعه قبل نه ندیده بودم. ولی خب هیچ وقت فکر نمیکردم که این اتفاق بیفته که ایشون توی سرزمین امن الهی به اون شکل دزدیده بشه، رو بوده بشه، بعد با اون شکل شهید بشه. بعد از 2 ماه جنازه مومیایی شده خوش شده به ما تحویل بدن. اصلا چه فکری نمی کردم. 6 آذر ساعت 10 صبح رفتیم فرودگاه مهرآباد، ایشون رو استقبال کردیم. بعد منتقل شدم به نماز جمعه. بعد از نماز جمعه ایشون تشییع شدن، بعد به منزل منتقل شدن. بعد به اتفاق همراهان رفت به امامزاده پنجتن که نزدیک منزل هستش.
نسوز با غزل گریه چشم های ازارم، کمی حماسه بخوان سوگ کشتگان منارم. به یاد بغض
صدای چند بلبل قرآن به چند خوشاله بزن آهای سینه گشارا درست موسم قربان به پای بسته شیطان چگونه کشته ببینیم حاجیان
مقارن. از خانم هاجری گل خواستیم که از حس و حال امروزشون برامون بگن، از اینکه همسرشون دیگه در کنارشون نیست و جای خالیش خیلی احساس میشه.
اصلا به قول دختر کوچیکم اولش خب خیلی سخت بود قبول این جریان. بعد جمله‌ای که به من گفتن برام خیلی عجیب بود، گفتم بابا هست فقط حضور فیزیکی نداره، حتی خیلی بیشتر از قبل. اگر قبل صبح میرفتن شب میامدن، ولی الان همیشه هستن. من یه موقعهایی که کم میارم خسته میشم، یه موقعهایی بالاخره نیاز به مشورت دارم، خیلی مهمه. ایشون تو همه زمینه من واقعا ایشون که بودن خیلی خیالم راحت بود، از هیچی واهمه نداشتم. به هر حال تو ازدواج بچه‌ها توی همه مسائل، تو هر مشکلی که پیش میومد، ایشون بهترین راهنما و پشتیبان بودن. اما بعدش خب خیلی برام سخت بود، مخصوصا اوائلش قبولی مسئله. ولی کم کم که خورده به خودم اومدم، دیدم نه، مثل قبل ایشون هنوز هستن و حضورشون من واقعا احساس میکنم، باشون حرف میزنم. قبلشون اینجا نزدیک امامزاده پنجتن 5 دقیقه راست، هر وقت دلمون تنگ بشه راحت میریم بشینم باشون صحبت میکنم. حتی در مورد که قرار بود برای بچه ها خواستگار بیاد، بودم من نمیشناستم شما، بالاخره اومد دستتون بازتره. اگر واقعا میدونی خوشبختی و عاقبت به خیلی بچه ها هستش، این دخترم هستش، خودت کمک کن پیش ببر. و واقعا هستن، این که میگن شهدا زندن، واقعا زندن.
رکن‌آبادی چه کردن که به این سعادت نائل شدن؟ خیلی ها دوست دارن که عاقبت به خیر بشن و ما از همه خانواده های شهدا میخواییم که از شهید عزیزشون برامون بگن تا ما هم راه سعادت رو پیدا کنیم.
من فکر میکنم رسیدم به این مقام به خاطر عبادت زیادشون نبود، نه، ایشون نمازهای واجبشون اول وقت میخوندن و یکی از خصوصیاتی که داشتن دائم الوضو بودن، همیشه با وضو بودن. ارادت خاصی به زیارت قبور ائمه داشتن و مثلا برای رفتن به کربلا تمام تلاششون رو میکردن. یه سال توی بیروت وقتی که همکارا نتونستن به مکه برن، عربستان محدود کرده بود ویزای حج رو، یک سفری در عرض 24 ساعت جور کردن، یه هواپیمایی که فقط متعلق بود به ایرانی ها، تمام ایرانی هایی که بازمانده بودن سفر حج رو کاروان درست کردن و بردن به کربلا. ما تونستیم اون سال عرفه رو در کربلا باشیم، سفر بسیار به یاد موندنی و پر از خاطره بود. دیگه این که از خصوصیاتشون که میگم سرکشی به خانواده ها بود و برای اینکه بتونی راحت تر به مشکلاتشون رسیدگی بکنه، این بود که اردوهای دست جمعی تشکیل میداد. حتی اردوی 500 نفری هم ایشون تشکیل داد، در حالی که مثلا حالا جنوب لبنان خیلی هم امن نبود، ولی ریسکو میکرد، میگفتش که اگر خدا بخواد هر اتفاقی میفته و نخواد یه برگ از درخت جدا نمیشه. یه سال معلم ها در سال روز هفته معلم، در واقع معلم های سوریه هم با منتقل کردن به لبنان و هم به اتفاق ایرانی هایی که مقیم لبنان بودن، رفتیم به منطقه جنوب بیروت. یه پارکی هست به اسم مارونا رز که تسلط داره کاملا رو مناطق اشغالی فلسطین و ما 24 ساعت تقریبا اونجا بودیم. یعنی همه تعجب میکردن که چرا این کارو میکنین، گفتم با خاطر اعتقاد و ایمان قوی که داشتن، میگفتن نه، باید اتفاقا ایرانی هستیم، باید بریم اونجا به اسرائیلیا بگیم که ما هستیم و شما هر کاری نمیتونید بکنید.
آه 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 آه
از خانم حاج علی گل خواستیم حرف آخرشون رو بگن، هر چی که دوست دارن. روایت عشق، روایت عاشقانه زندگی این عزیزانه و این برنامه به نام شهداست. ما در این برنامه مهمون خانم حاج علی گل، همسر شهید دکتر غضنفر رکن‌آبادی بودیم که از دیپلمات‌های با سابقه کشور بودند و سالها در سوریه و لبنان به عنوان سفیر فعالیت می‌کردند.
صحبت همه خانواده شهدای منا اینه که بالاخره ببینید، همونجور که اون زمانی که ما احتیاج به حامی داشتیم و خیلی دوست داشتیم و آرزو میکردیم که گمشده ما سریعتر پیدا بشه، تنها حامی ما رهبر انقلاب بود که اگر ایشون سخنرانی نمیکردن و اگر ایشون به اون شدت برخورد نمیکردن، حتی جنازه ها به ایران بر نمیگشت. و انتظار ما خانواده شهدای منا اینه که رسیدگی بشه به پرونده شهید منا. اخیراً باز رهبر فرموده، حضرت آقا فرمودن که منا نباید فراموش بشه، فقط ایشون. مردم و مردم رو با اونجور ظالمانه زیر گرمای 50 درجه شهید کردن و هیچ کس دادخواهی از شهدا نمی کنه، هیچ کس این مسئله رو پیگیری نمی کنه. شهید روی حجاب دخترها خیلی تاکید داشتن که نجابتشون، متانتشون و خیلی تلاششون رو میکردن که بچه ها رو طوری تربیت بکنن و به منم سفارش میکردن که فردا اینا وقتی وارد جامعه میشن، هر کی به رفتار و کردار بچه ها نگاه میکنه، میگه الگوشون خانم حضرت زهرا بوده. از نظر حجاب، برخورد، صحبت کردنشون، روی ارتباط با نامحرم فوق العاده حساس بودنشون و خیلی تاکید داشتن که با نامحرم در حد خیلی مختصر و ضروری باید صحبت بشه. که من خودم میگم ما بزرگ شده قوم هستیم و این مسائل رو خیلی رعایت میکردیم، ولی بعد از ازدواج با همسرم خیلی بیشتر مقید شدم و خیلی برام مهمه این مسئله و ممنونش هستم. ارتباطشون با بچه‌ها خیلی خوب بود، خیلی با بچه‌ها صحبت میکردن و سعی میکردن که باعث بشن محبتی که لازم هست به بچه‌ها بشه و بچه‌ها از محبت سیراب بشن که خدای نکرده جای دیگه دنبال محبت نگردن و این مسئله خیلی براشون مهم بود. ارتباط خیلی عاطفی و عمیقی داشتن، هم با بچه ها، هم با من، هم با اطرافیانشون. خیلی برای همه شخصیت قائل بودن، برای همه میگفتن به ظاهر افراد نگاه نکنید، شاید اینی که ظاهر مثلا به این شکل هست پیش خدا از من عزیزتر باشه.
خداحافظ ای جوانی من، شادمانی من، یار نیمه رام خدا.
و باز هم خداحافظ همسر شهید، خداحافظ ای صبور، ای بانوی نمونه، خدا حافظ. ما مدیون تو و همه همسران شهدا هستیم. خدا حافظ بانو، خدا حافظ.
چو میرمی باری به خاطر یاری آهسته تر، چو میروی باری به خاطر یاری آهسته تر.
اللهم صل علی محمد و آله طیبین الطاهرین. تقدیم و نثار می کنم به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا و خدا حق همه حقداران رو بر ما حلال کنه به برکت و حرمت خون شهدا. ان شاء الله خدا به ما نگاه کنه و این مسائل اقتصادی ملت هم حل